خشوع داره. نمیگه نماز میخونن، خوندن که خیلی نماز میخونن، اما حواسشون به نماز نیست، توجه ندارن. اینا خشوع دارن، توجه دارن، میفهمن نماز یعنی چی. چون بعضیا از نماز لذت نمیبرن، واقعا اینطوره، یعنی انگار بار دوششون باشه. دیدید خودمونم گاهی به هم میگیم، میگیم پاشو نمازتو بخون راحت شی، یعنی مثل که گیر کرده باشی، مثل که میگه مثلا آقا برو این مشقاتو بنویس راحت شی، مثل که گیر کرده باشی. وقتی نماز میخونیم میگیم آخیش راحت شدیم، یه بار یا دوشمون برداشته شد. در صورت که رسول خدا برعکس بود، وقتی بلال اذان میگفت میفرمود راحت شدم، الان که به نماز وای میسادم راحت شدم، نه وقتی نماز تموم میشه. لذا نماز تو قرآن ویلم داره، فویلون للمسلین. ببینید وای بر نماز گذار، نه وای بر بی نماز. کدوم نماز گذار وای؟ اون نماز گذاره که ساهون، حواسش نیست، اصلا نمیدونه چی میخونه، چی کار میکنه. لذا توجه به معنای نماز، توجه به این که در مقابل کی ایستادی، توجه به این که این نماز صد جلو فحشا و منکر رو میگیره، اینا برای آدم حضور قلب و خشوع میاره. خیلی از ما سوال میکنم، میگم ما نمیتونیم حضور قلب پیدا کنیم، چی کار کنیم؟ من بهشون میگم حضور قلب سه تا مقدمه داره، سه تا خلوتی میخواد. یک، امام میگه اینو تو کتاب 40 حدیثش، فراغت زمان، یعنی وقت داشته باشی. معلومه شما آفتاب داره طلوع میکنه دیگه، نمیرسی حضور قلب داشته باشی، میخوای زود جمعش کنی نمازت از وقت خارج نشه، باید وقت داشته باشی. وقتی اول وقت بخونی حضور قلب بیشتر. دو، فراغت مکان، جایی که وای میسی کسی نیاد بره، خب بوق بزنه، ماشین بیاد، رادیو روشن باشه، تلویزیون روشن باشه، بچه داد بزنه، خب آدم نواسشو نمیفهمه. سوم، فراغت قلب، یعنی وقتی به نماز میستی اون قلبت رو، اون وجودت رو خالی کنی از ذهنت رو و توجه به معنای نماز. لذا یه وقتی امام سجاد علیه السلام، ما که از این نمازا نمیتونیم بخونیم، منم نمیتونم بخونم، یه وقت فکر نکنم من میخونم، منم مثل شما. یکی با آقای قرائتی گفت آقا چیکار کنیم حضور قلب پیدا کنیم؟ فرمودن اگه یکی پیدا کردی راشو بلد بود به ما هم نشون بده، بریم ازش بپرسیم. ما مثل شما، ولی من نمیگم اونطور، اونطور اصلا نمیشه، یعنی نمیتونیم. امام سجاد نماز میخوان، خانه آتش گرفت پشت سرش، آقا سلامشو داد، برگشتید، اه یه بخشی از خانه سوخته، خاموشم کرده بودن، گفتن آقا با هی گفتیم آتیش آتیش، اتاق بغل مثلا یا پشت آتیش گرفته. فرمود من اصلا متوجه نشدم، یه آتش دیگری منو از این آتش باز داشته بود، یعنی آتش جهنم. بله، نمازی که به هر حال خود حضرت زهرا وقتی می ایستاد به نماز، زهرت نورها، دارد زهر نورها، نور این نماز به آسمان می رفت. ملائکه، خدا به ملائکه می فرمود انظروا الی عمتی فاطمه، یه نگاه به زهرا بکنید ببینید چجور تو نماز وجودش. به هر حال نماز، این که حالا الان جوانای ما تو نماز سست شدن، خیلی ها نمیخونن، خیلی ها نماز صبح که کلن نماز خوناش هم نمیخونن، خیلی ها اون هم که بی نمازن که خب کلن نمیخونن و توجه هم ندارن که این قهر با نماز مثل قهر با آفتابه. یک کسی بگه من با خورشید قهر کردم، خورشید که ضرر نمیکنه که، مثل قهر با آبه، مثل قهر با جاذبه است، مثل قهر با هواست. آقا من با هوا قهر کردم، نفس نمیکشم، خودت میمیری نفس نکش. هوا که به تو احتیاج نداره، تو به هوا احتیاج داری. آفتاب، اگه همه مردم فردا قهر کنن با خورشید، بگن ما همه خونه هامونو پشت به آفتاب میسازیم، یک ذره آفتاب توش نیاد، به خورشید لطمه ای وارد نمیشه که. لذا اگه تمام مردم با حمام قطع کنن، تازه خوش به حال شرکت آبم میشه، آب کمتر مصرف میشه. اما دیگه حمام نمیریم، هم نرو، خودت کثیف میشی. کدوم حمامی گله میکنه از این که چرا مردم نمیان حمام؟ حمام به ما احتیاج نداره، چه احتیاج به ما داره حمام؟ نماز احتیاج به ما نداره. خدا لذا همونطور که حمام شستشوی انسانه، نماز شستشوی، نماز آرامش بخش معنویته. ولی ما میشیم با حیوانات یکی، نهار نخوردیم مامان شام چی داریم؟ بعضی بچه ها دیدی؟ بعضی مردا تو خونه فردا زور چی داری؟ والا همینو بخور، انقدر آدم خوردن فردا زور زنده نموندن تا فردا زور. اگه همه دغدغه ما باشه خوردن و آشامیدن و کار کردن و خب اینا که فرقی با سایر موجودات نمیکنیم. تازه قرآن میفرماید شما فکر نکنید شما نماز میخونید، تمام موجودات عالم تسبیح میگن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی هفت تا سوره قرآن اینو گفته، بهش میگن سوره های مسبحات. مستحب به انسان شبا که میخوابه این سوره ها رو بخونه، مسبحات، سوره هایی که اولش یسبحو داره و سبحه، مثل حشر، مثل جمعه. یسبح لله، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشی. پس اولین راه رستگاری طبق این آیه اول سوره مؤمنون عبارت است از اینی که انسان تو نمازش خشوع باشه. یه کسی نماز میخون خیلی با اعضای خودش ور میرفت، دست و گوشش میگه، با ریشش بازی میکرد، بعضی اینطور هم دیگه، انگشترش ور، دست و جیبش میکرد. پیغمبر فرمودن اگر این خشوع قلبی داشت خشوع جسمی هم داشت، یعنی اگه حواسش تو نماز بود جسمش اینقدر پراکنده نبود. اینی که داره هی با دستش ور میره بازی میکنه، تو بینیش میکنه، تو گوشش میکنه، این معلومه حواسش تو نماز نیست. لذا خشوع در نماز خیلی مهمه. در یکی از جنگهای صدر اسلام قصه جالبه، پیغمبر خدا جنگ که تمام شد برمیگشتن شب شد، فرمودن استراحت میکنیم و صبح حرکت میکنیم چون ممکنه دشمن تو مسیر ما رو اذیت کنه. خب چادر دادن و حضرت فرمود دو نفر پست بدن. دوباره مثلا چند ساعت بعدش دو نفر پست تقسیم کنید، پست بدید که همه اسیر نشن بخوابن، اگر خطری پیش آمد بقیه رو بیدار کنید. خب عمار یاسر با یه نفر دیگه قرار شد پست بدن شب، پیغمبر و یارانشون هم خوابیدن. این دوتا تو بیابون تاریک وایساده بودن این نگاه میکردن. اون رفیق عمار بهش گفت عمار تو هم بخواب، دو نفر که نیازی نیست، بالاخره اسیر شیم برای چی، تو هم استراحت کن، اگر یه وقت دشمن اومد من سریع بیدارت میکنه. گفت باش، عمار هم خوابید. این هم یه خورده وایساد نگاه کرد به اون ور، نگاه کرد کسی نیست، تو دل شب وایساد به نماز شب، الله اکبر. تو نماز شب هم سوره کهف شروع کرد. سوره کهف 110 تا آیه است، سوره طولانیه. دشمن آمد، آمدن از پشت کوه، تپه ها دیدن که همه خوابن ولی یه چیزی وایساده، حالا این ستون آدم معلوم نی، از دور تیر رو گذاشتن به چله کمان، شلیک کردن، خورد به پشت پاش، تا تیر خورد فهمید دشمن آمده، نماز شکست، یا شکست یا خلاصه کرد، داد زد عمار بلند شو، یا اخل مهاجری استیقظ، برادر مهاجر بلند شو، مهاجرین مردم مکه میگن، بلند شد و داد و فریاد و پیامبر بیدار شد و خطر دشمن رو دفع کردن، نذاشتن اتفاقی بیفت. رسول خدا فهمود که شکار میکنه، چرا تیر خوردی؟ و راستش من به عمار گفتم بخواب، خودم وایسادم به نماز شب. آره، حضرت فهمودن که خب ما اینو میخوام بگم. گفت یا رسول الله اونقدر غرق در نماز بودم، داشتم لذت میبردم که اگر این تیر به من خورده بود منو میکشت، حاضر بودم نمازمو قطع کنم، اما دیدم جون شما در خطره، به خاطر جون شما نمازو قطع کردم، اینقدر داشتم کیف میکردم. خب ببینید تو میدان جنگ برای نماز شب، خب ما تو جبهه ها هم حالا جوانترها یادشون نمیاد، دیده بودیم، عزیزان قدیمی تر جبهه دیده بودن. بالاخره این نماز تو جامعه سست شده متاسفانه، کم شده. ما قدیم یه قطاری الانم من دیدم اینو، اتوبوسی مشهد که میرو وای میساد، یه مرتبه میدیم مثلا نصف این قطار، دو سوم این قطار. اخیرن که دوستان میگو ما نماز صبح میرفتیم مشهد، گفت 40 نفر قطار پیاده نشد. قطاری که مثلا هر کنین 400 تا مسافر داره، 300 تا مسافر داره. خب این خوب نیست. بنده مکرر تهران میرم گاهی نماز صبحم تو جاده میخونیم، چون قبل اذان صبح فرودگاه میخوام برم. خب وای میستیم بین راه، اتوبوس میسته، اتوبوس موظفه به حسب قانون دولت باید بیسته. باور کنید 2 نفر پیاده نمیشه، 2 نفر 3 نفر گاهی پیاده میشن. آره این خب چطور میشود که اینقدر کاهش نماز؟ خب وقتی نماز تو جامعه کم بشه، آیه قرآنه، سوره مریم آیه 59 میفرماید 2 چیز جامعه رو ساقط میکنه. خوب دقت کنید، امروز هم ما به هر دوش مبتلا شدیم. 2 چیز پیغمبر جامعه رو به گمراهی میکشه: 1 بینمازی، 2 شهوترانی. آیش اینه: فخلف من بعدهم خلفون، کسانی در آینده میان، عزاء و صلاح، نماز رو زایع میکنن، گاهی میخونن گاهی نمیخونن، نماز رو زایع میکنن. و تبع و شهوات، دنبال شهوت هم میرن، یعنی روابط پنهان، روابط زیر خاکی، روابط مخفی غیر ازدواج. این 2 چیز فسوفه یلقون غیا، جامعه رو به گمراهی میکشه. پس آقایان خواهران، 7 ویژگی شما رو رستگار میکنه. یکی نماز، دوم فرمود والذین هم عن اللغو معرضون. چه کسانی رستگارند؟ کسایی که از لغو دوری میکنند. ما یه لهو داریم یه لغو، خوب گوش بدید. لهو با هی 2 چشم، یعنی چیزایی که مثل موسیقی حرام، مثل شرابخوری، مثل قمار، به اینا میگن لهو. چیزی که در واقع حرامه و انسان رو دچار به هم ریختگی میکنه. این لهو معلومه، شرابخوری، لهو قماربازی، لهو عرض میکنم موسیقی های مبتذل، لهو مجالس مختلط زن و مرد تو عروسی ها گاهی اتفاق، اینا لهوه. لغو یعنی کار بیهوده، لغو یعنی بیهوده. بعضی انسان اوقات انسان میره این حرف رو نزنه بهتره. خب نزن، ممکنه گناه هم نباشه. حرفای بیخود، کارای بیخود، چیزایی که اثری نداره، اینا رو میگن لغو. مثلا ببینید شما الان چند ساعت وقت جوانای ما تو لغو مجازی میگذره، یعنی تو فضای مجازی هیچ چی خواست. بعد 1 ساعت میبینید خب شما دنبال چی میگشتی؟ هیچ، همینطوری اخبار بی خودی، کی طلاق گرفت، کی ازدواج کرد، کی به خارج پناهنده شد، کی چیزای بیدل هیچ. بله یه وقت میبینید من خودم خیلی فضای مجازی استفاده میکنم، ولی تاریخ میخوانم، تفسیر میخوانم، کتاب میخوانم، مطالب علمی آدم یه وقت نگاه میکنه، این میشود خوب مفید. میدونید روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسره است. یوم الحسره یعنی مردم روز قیامت حسرت میخورن بر کارهای لغو و بیهوده. ما 2 ساعت جا نشسته بودیم یه صلوات بر محمد و آل محمد نفرستاد، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی، میگفتن ایشون وقتی مهمانی میرفت، مهمانی بود توی خانوادگی، سفره مینداختن دورم. خب مثلا چند دقیقه آخرش یا وسطش میگم خب حالا من یه مسئله شرعی هم برای شما بگم، یه حدیث هم برای شما بخونم. جلسه میشه جلسه ذکر، جلسه یاد خلزا. بیشترین چیزی که مردم روز قیامت حسرت میخورن بر جلسات بیهوده است، لغو. امروز یکی از مصادیق لغو فضای مجازی است. عزیزانی که تو این فضا دنبال اخبار زرد و چیزای بیخود میگردن، چیزی هم گیرشون نمیاد. بله یه وقت من تو فضای مجازی تاریخ قاجار رو میخونم ببینم این مملکت 7 تا شاه قاجار چه کردن 2 قرن. تاریخ بنی عباس رو میخونم 37 تا حاکم بنی عباس چه کردن. تاریخ امویان رو میخونم 14 تا حاکم بنی امیه چه کردن. تاریخ ائمه رو میخونم، تاریخ اصلا شعر حافظ رو میخونم، حفظ میکنم. بزرگان ما عمر طولانی نداشتن، وقت و برنامه ریزی که همین مجلسی شما 300 جلد کتاب داره، رضوان الله تعالی علیه، 300 جلد کتاب شوخی نیست، 110 جلد فقط بهار داره. مگه چقدر عمر داشته؟ مگه کامپیوتر داشته؟ مگه دستگاه تایپ داشته؟ 400 سال پیش کجا اینها بوده؟ مرحوم ابن بابوی شیخ صدوق در شهر ری 300 جلد کتاب داره، کتاباش رو قبرش گذاشتن یه سریشو، من رفتم سر قبرش. مؤمنون 7 ویژگی دارن، نمازشون با توجه دور لغو و کارهای بیهودم نمیرن. ویژگی سوم فرمود والذین هم للزکات فاعلون، زکات میدن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بیش از 30 تا آیه تو قرآن راجع به زکات. امام زمانم وقتی میان 4 چیز براشون اولویت داره، یکیش زکات. سوره حج آیه 41، این آیه راجع به امام زمانه. سوره حج آیه 41 ببینید، الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. 4 چیز برای همه امامای ما اولویت داشت: نماز، زکات، امر به معروف، نهی از منکر. تقریبا هم 4 تاش الان بایگانیه، 4 تاش الان فراموش شد. شما تو زیارتنامه ائمه مگه نمیگید اشهد انک چی قد اقمت الصلاه و آتیت الزکا و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر؟ خمس تو قرآن یک آیه داره، یک آیه، فان لله خمسه، سوره حج، سوره انفال. اما زکات تو قرآن بیش از 30 تا آیه داره. خمس رو به پیغمبر خدا نمیگه از مردم بگیرید. الان هیچ مرجع تقلید در خونه شما نمیاد بگه خمس بده، همه آقایون خودشون میرن خمس میدن، هر کم نمیده نمیده. اما زکات خدا به پیغمبر میگه برو بگیر، خذ من اموالهم صدقه. پیغمبر خدا مأمور خمس نداشت ولی مأمور زکات داشت. خمس خود مردم میرن میدن، میخوان میدن نمیخوان میدن، خودشون میدونن، اونم واجبه. ولی زکات مأمور داشت، یعنی شخصا میرفت طرف سر زمین. چون زکات رو 9 چیزه، رو 9 چیزه دیگه، جو و گندم و خرما و کشمش، 4 تا محصول، شتر و گاو و گوسفند، 3 تا حیوان میشه 7 تا، 2 تا هم که طلا و نقره، این 9 تا زکات داره. زکات رو برنج نیست، رو پسته نیست، نه نیوردن، نه برنج رو نیوردن، هیچ فقها هیچ فتوا ندادن روی 9 تا. همه رساله ها نوشتن این 9 تا، همین نون برنج رو نه فتوا نداده کسی روی این 9 تا، ولی همین هم داده نمیشه. و همچنین دام دارن، گاو و گوسفند و شتر. خب این آیه قرآن والذین هم للزکات فاعلون، فاعلون یعنی انجام میدن. ببینید این 7 تا هر کدومش یه بعدی رو داره پوشش میده، یکی عبادی، یکی اجتماعی، یکی اقتصادی. بعد این خیلی مهمه خواهرای گرامی، برادرها دقت کنید، والذین هم لفروجهم حافظون. همه ما قوای جنسی داریم، بالاخره خدا به ما قدرت خوردن داده، آشامیدن داده، برای نسل بشر و برای بقای بشر هم قوه جنسی داده. و اگر این ول باشه، رها باشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنینه، ایشون 20 سالش بوده، 10 سال از حضرت علی بزرگتره. جعفر الان قبرش تو اردنه، تو اینترنت بزنید میاد عکسش. جعفر تو جنگ موته شهید شد، شوهر اسماء بنت امیسه، بابای عبدالله جعفره، داداش امیرالمومنینه، خیلی پیغمبر دوستش داشت. خوب دقت کنید، وقتی جعفر ابن ابی طالب مسلمان شد، یه روز داشت با پیغمبر حرف میزد، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله، خدا این جعفر رو خیلی دوستش داره، چون این جعفر قبل از اسلام 4 تا ویژگی داشته. قبل از اسلام ها، نه بعد از اسلام. بعد از اسلام که خب روشنه، هنوز اسلام نیامده. پیغمبر به جعفر فرمود جعفر اون 4 تا ویژگی تو داشتی چیه؟ جبرئیل به من خبر داده. گفت یا رسول الله، چون شما خبر شدی بهت میگم، والله نمیخواستم به کسی بگم. من قبل از اسلام ببینید پیغمبر ما هنوز نیامده بوده. یک، بت نپرستیدم، چون میدیدم چیزی که خودم درست میکنم به درد پرستش نمیخوره. دو، شراب نخوردم، چون میدونستم شراب عقل رو از بین میبره. سه، دروغم نگفتم، چون میفهمیدم دروغ بگم مردم بهم اعتماد نمیکنن. چهار، این منظورمه، قوای جنسیمو از راه حرام پیش نبردم، یعنی مواظب شهوتم بودم از راه حرام ارضا نشه. ببینید جعفر و پیغمبر که بهش نگفته بوده این کار رو نکن، با عقل خودش فهمیده بت پرستی، دروغگویی، شرابخواری، آلودگی دامن خوب نیست.
یارانی همراه همکارانم قندی پارسی رو آماده پخش دارن، بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. من عضو تیم بسکتبال شهرمان هستم. در یکی از مسابقات به دلیل عدم تفاهم با مربی درباره نحوه اجرای تکنیک به مشکل برخوردم. مربی هم مرا از تیم اصلی حذف کرد و اجازه شرکت در بازی را به من نداد. وقتی روی نیمکت نشسته بودم، یکی از مربیان تیم رقیب به سراغ من آمد و گفت بعد از اتمام بازی با تو کار دارم. من هم صبر کردم تا بازی تمام شود. بسیار کنجکاو بودم که او چه کاری با من میتواند داشته باشد. بازی تمام شد، ما به رختکن رفتیم. در راه رو مربی تیم رقیب دوباره نزد من آمد و گفت شنیدم که مربیتان قدر تو را نمیداند، چرا او را تحمل میکنی؟ حیف است که بازیکن خوبی مثل تو روی نیمکت بنشیند. او با این کار باعث می شود تو از موفقیت‌هایت عقب بمانی پسرم. من و مربیمون با یکدیگر اختلافی نداریم. اگر من به موفقیت در ورزش رسیدم، به خاطر تلاش‌ها و زحمات اوست که به بازیکن خوبی تبدیل شدم. بهتر است بدانی که او بسیار تیمش را دوست دارد و با دلسوزی برای پیشرفت ما تلاش می کند. ضمن اینکه در طول مدتی که روی نیمکت نشسته بودم، متوجه شدم که تکنیک من اشتباهاتی داشته و حق با مربی من بوده است. حتی همین کار او هم برای پیشرفت من بوده است. او با هوشمندی مرا از بازی من کرد تا بتوانم با تمرکز متوجه نقطه ضعفم شوم. اما ناگفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند.
بذارید بره بابا. میگه اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام میکنیم. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمیخواد باشه نباشه.
آره منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه. اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. بله منم هستم. چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره باید بریم روی مخه مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره.
بله و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از اونجایی که آن جوان خیلی اخلاق گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل رو هرگز نمیپذیرفت. البته اون بازیکن خوبی بود و اگر تیم ما بیرون میرفت میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه.
من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی، ما میتونیم همه امکانات رو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور، پول خیلی کلونی هم بهت میدیم، تو بازیکن خیلی خوبی هستی، ما میتونیم بدرخشیم. فهمیدی؟
آه نه، من نمیتونم نسبت به تیم خودم بیوفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چه؟ تعهد رو بذار کنار، بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برای چی میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب از نظر اخلاقی درست نیست، من با این تیم تعهد دارم. حالا یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کارو بکنم. بعد عزیزان اینطور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت میگفت که نه من از روز اول که این فوتبال را آغاز کردم با همین تیم شروع کردم. تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایذ من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده. نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری و پول خیلی عالی، بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارن و همین مسئله انسان رو نجات میده. همه نکات اخلاقی شاید بعضن سختم به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدم‌های مقاوم با منطق و با وجدان است که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. بر کاری که آن حسودان و آدم‌های فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربیان و سرمربی تیم بندازن، سبک کنن و خفیفش کنن، اما راه به جایی نبرد. چرا که او بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، والا به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم. من به آغوش این تیم برخواهم گشت. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه، بکنه. Thank you.
ناگفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند.
بذارید بره بابا، میگم اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام می‌کنیم. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی‌تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمیخواد باشه نباشه.
آره، منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه. اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. والا منم هستم. چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره، باید بریم روی مخ مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره.
بله، و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از آنجایی که آن جوان خیلی اخلاق گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل را هرگز نمیپذیرفت. البته او بازیکن خوبی بود و اگر تیم ما بیرون میرفت، میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه.
من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی. ما میتونیم همه امکاناتو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور. پول خیلی کلونی هم بهت میدیم. تو بازیکن خیلی خوبی هستی. ما میتونیم بدرخشیم. فهمیدی؟
آه نه. من نمیتونم نسبت به تیم خودم بی‌وفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چه؟ تعهد رو بذار کنار. بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برای چی میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب، از نظر اخلاقی درست نیست. من با این تیم تعهد دارم. حالا یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کارو بکنم. بله عزیزان، اینطور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت، میگفت که نه
من از روز اول که این فوتبال را آغاز کردم با همین تیم شروع کردم. تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایز من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده. نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا، تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری و پول خیلی عالی، بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارن و همین مسئله انسان رو نجات میده. همین نکات اخلاقی شاید بعضن سختن به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدم‌های مقاوم با منطق و با وجدان هست که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. هر کاری که آن حسودان و آدم‌های فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربی و سرمربی بندازن. چرا تو بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، بالا به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم. من به آغوش این تیم برخواهم گشت. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه. مهم خودم هستم که چه تصمیمی برای زندگی میگه.
بله عزیزان، من این را گفتم و به رختکن رفتم. وقتی وارد شدم دیدم مربی و اعضای تیم مرا نگاه میکنند. گویا صدای ما بلند بوده و آنها شنیده بودند. همه برای من دست زدند. مربی جلو آمد و مرا در آغوش خود گرفت و سپس گفت: خودت را برای بازی در نیمه دوم آماده کن پسرم. بله عزیزان، قدر شناسی از بزرگان صفت پسندیده است. ما نباید به محض بروز یک ناراحتی یا مشکل کوچک ناسپاس شویم و تمام خوبی‌های طرف مقابل را نادیده بگیریم، به ویژه اگر او از ما بزرگتر هم باشد.
خب عزیزان، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده، نویسنده و بازیگر نمایش این برنامه، با شما در همین جا خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان فرهیخته.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم، تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعرهای آتش شعره شدم، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. استاندار خراسان رضوی ضمن تشریح دستاوردهای سفر اخیرش به هرات بر ضرورت تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در مرز دوغارون اسلام قلعه تأکید کرد. با گزارش پارستوده، غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز مشهد اظهار کرد فراهم کردن زمینه، بستر و شرایط روانسازی و آسانسازی تجارت و سرمایه‌گذاری در دو سوی مرز با همسایگان در دستور کار است. مظفری افزود منطقه آزاد دوغارون امروز یک امکان بسیار خوب برای توسعه روابط تجاری است و اگر در سمت افغانستان هم معادل این منطقه یک منطقه آزاد تعریف و مصوب شود، اتفاق بسیار خوب رقم خواهد خورد. استاندار خراسان رضوی ایران با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی افغانستان به امنیت دو کشور کمک میکند، اظهار کرد که در سفر به افغانستان پیشنهاد تشکیل منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان در منطقه دوغارون با ملا برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان مطرح شده است. مظفری ادامه داد روزانه 2000 کامیون از مرز دوغارون عبور میکند و این مرز باید تبدیل به الگوی برای سایر منطقه های مرزی در کشور شود و ایجاد فضای مثبت بین بازرگانان و تاجران ایرانی و افغانستانی را مهمترین دستاورد سفر هرات خواند و بیان کرد. در این سفر طرف افغانستانی متعهد شد تا در اقدام مشابه ایران ظرف 6 ماه آینده مسیر تردد مسافری را از ناوگان تجاری در مرز اسلام قلعه تفکیک کند تا روند ترانزیت سرعت بیشتری بگیرد. غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفت بخش زیادی از بار مبادلات پولی و بانکی بین ایران و افغانستان بر عهده صرافی هاست و ما معتقدیم وقتی بازرگانان افغانستانی کالا را بر ریال از ما می خرند و صادر می کنند، نباید تعهد ارزی برای آنها ایجاد شود. مظفری خاطر نشان کرد در سفر اخیر مقدمات پیمان پولی بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی افغانستان فراهم شد که مشکل مراودات مالی را حل می کند. استاندار خراسان رضوی یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ایجاد صرافی‌های خارجی در داخل کشور دانست و گفت موافقت این اقدام گرفته شده است. باید گفت در روزهای اخیر یک هیئت اقتصادی و رهبری غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی ایران با هدف بررسی فرصت‌های اقتصادی مشترک، توسعه مناسبات تجاری، تسهیل ترانزیت و گسترش سرمایه‌گذاری به ولایت هرات افغانستان سفر و با مقامات و تاجران افغانستانی دیدار و گفتگو کرده است. مقام اقتصادی افغانستان سفر اخیر هیئت اقتصادی استان خراسان رضوی ایران به هرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت اکنون بهترین شرایط برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور فراهم شده است. حمیدالله خادم معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان درباره نتایج سفر هیئت‌های اقتصادی افغانستان و ایران و کشورهای یکدیگر و سفر اخیر هیئت استان خراسان رضوی به هرات گفت در طول سالیان متمادی رفت و آمدها و نشست‌های کلان اقتصادی بین استان خراسان رضوی ایران و ولایت هرات افغانستان با رهبری استانداران دو ولایت انجام شده و فیصله‌های زیاد صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌های بسیار امضا شده است که قسمتی از فیصله‌های عملی شده و ما شاهد فعال شدن مسیر انتقالات پروژه ریلی در هرات هستیم که یکی از نتایج این نشست هاست. حمیدالله خادم معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان در این باره گفت
شما در جریان هستند که در طول سالیان متمادی هیئت‌های بلندپایه از هر دو طرف استان خراسان رضوی و هرات رفت آمد داشتند، نشست‌های کلان اقتصادی و رهبری استانداران هر دو ولایت صورت گرفته و هیئت تجارتی از جانب افغانستان و از جانب ایران وارد هرات شدن و هیئت تجارتی افغانستان هرات جانب مشهد مقدس رفتن. فیصله ها و نشست های زیادی شده و تفاهم‌نامه های کلان صورت گرفته. خب در طول این سالیان که نشست ها صورت گرفته یک قسمت از کارها شده و ما شاهد فعال شدن مسیر انتقالاتی پروژه ریلی در هرات هستیم. یک خبر خوب هست و یکی از نتایج نشست ها هست و ساعت کاری و تسهیلات در گمرکات و سایر موارد تا اندازه صورت گرفته، رفع بعضی از چالش ها شده، ولی یک تعداد از چالش ها و مشکلاتی که مطرح شده در طول نشست های گذشته هنوز پابرجا هست و فکر کنم که در این نشست هم صحبت های خوبی شده، فیصله های خوبی صورت گرفته. تلاش هر دو طرف، هم جانب مسئولین جمهوری اسلامی ایران و هم مسئولین در ولایت هرات و در سطح کل در افغانستان، آمادگی را دارند که بستر مساعد بسازند و زمینه را بیشتر از گذشته مساعد بسازند و مشکلات را برطرف بسازند و امیدواری نسبت به گذشته در بابت اینکه فیصله ها جامع عمل بپوش زیاد هست. میفهمین شما که مشکلات کم نیست، مشکلات زیاد هست و امیدوارم که به مرور زمان مشکلات با این نشست ها و امضای تفاهم نامه ها و رفت آمد هایی که صورت میگیره مشکلات برطرف بشه و ما امیدوارم که برطرف میشه. خبرها امیدوار کننده هست و انشاءالله که ما شاهد برطرف شدن کل مشکلات در حوزه اقتصادی، گمرکی، ترانزیتی و صادراتی باشیم. ما در جانب افغانستان مصمم هستیم و رهبری امارات اسلامی افغانستان همواره تلاش کرده که مشکلات را برطرف بسازه و نشست هایی که صورت میگیره نشست ها نتایج مطلوب خود داشته باشد. در جانب افغانستان این اراده هست و ما مطمئنم که فیصله هایی که در نشست اخیر صورت گرفته این نشست ها نشست انشاءالله نتایج مطلوب خود خواهد داشت و مشکلات موجود انشاءالله برطرف خواهد شد. و همچنان جانب ایران هم عزم و اراده هست که مشکلات را برطرف بسازند و ما مطمئنم که انشاءالله شرایط نسبت به هر زمانی برای تطبیق فیصله ها و نشست هایی که صورت گرفته در هر دو جانب انشاءالله زمینه بیشتر مساعد هست و ما شاهد برطرف شدن کل مشکلات در آینده نزدیک باشن امیدوار است.
نمایشگاه داروی صحت افغان در کابل با حضور 40 شرکت تولید کننده دارو از ایران گشایش یافت و گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این نمایشگاه شرکت های ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود سعی دارند تا حضور مستمر و پایدار در بازار افغانستان داشته باشند. افغانستان دست کم 40% نیاز داروی خود را از کشورهای دیگر تأمین میکند. شرکت‌های داروی ایران نیز در این بین تلاش میکنند تا سهم بیشتری از بازار افغانستان بگیرند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را از کابل در این باره با هم می‌شنویم.
در این سال افغانستان هرچند گام‌هایی را برای تولید دارو برداشت است، اما هنوز دست کم 80% داروهای مورد نیاز افغانستان از کشورهای مختلف وارد می‌شود. افغانستان این روزها تمایل خود را به استفاده از توان شرکت‌های تولید داروی کشورمان از جمله با برگزاری نمایشگاه بیش از گذشته نشان داده است. نمایشگاه صحت افغان در کابل فرصت خوبی امسال برای حضور شرکت‌های دارویی کشورمان بود. شرکت‌های دارویی کشورمان در این نمایشگاه از تمایل خود برای حضور پایدار در بازار دارویی افغانستان می‌گویند.
ما هدفمون این است که در این کشور حضور داشته باشیم. یعنی بتونیم در زنجیره در واقع تأمین دارو به این کشور کمک بکنیم.
اینجا یه شرایطی رو داریم می‌بینیم که می‌تونیم خیلی زیاد وارد این فضا بشیم و بتونیم داروهای زیادی رو ارسال کنیم به اینجا.
همکاری دارویی ایران و افغانستان علاوه بر تأمین نیازهای دارویی افغانستان می‌تواند به الگویی برای حفظ سلامت عمومی در منطقه تبدیل شود.
این وظیفه ماست که برداران افغانمون رو یاری برسونیم و بتونیم با استفاده از تکنولوژی که بهش دست پیدا کردیم باعث بشیم اونها هم سود ببرن و همسایه ما در کنار ما به رفاه بیشتری برسه.
سرپرست سفارت کشورمان در کابل در مراسم گشایش نمایشگاه صحت افغان گفت ایران در عرصه سلامت در کنار افغانستان است.
جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافت. شرکت‌های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند.
مسئولان افغانستان هم در این نمایشگاه از تمایل خود برای استفاده از توان دارویی و تجربیات ایران در این حوزه گفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوعهای مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شنوندگان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه میست همیشه شنونده برنامه حکایت‌های ادبی باشد.
اول دفتر به نام ایزد دانا. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تجریکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. پیرمردی حکایت کند که دختری خواسته بود و حجره به گل آراسته و به خلوت با او نشسته و دیده و دل در او بسته و شبهای دراز نخفتی و بذله ها و لطیفه ها گفتی، باشد که معانست پذیرد و وحشت نگیرد. از جمله می گفتم بخت بلندت یار بود و چشم بختت بیدار که به صحبت پیری افتادی، پخته، پرورده، جهاندیده، آرمیده، گرم و سرد چشیده، نیک و بد آزموده، که حق صحبت بداند و شرط مودت به جای آورد. مشفق و مهربان، خوشطبع و شیرین زبان. تا توانم دلت به دست دارم، ور بیازاریم نیازارم، ور چو توتی شکر بود خورش، جان شیرین فدای پرورش. نگرفتار آمدی به دست جوانی خیر رای سرتیز سبک پای، که هر دم هوسی پزد و هر لحظه رای زند و هر شب جایی خسبد و هر روز یاری گیرد. وفاداری مدار از بلبلان چشم، که هر دم بر گلی دیگر سرایند، خلاف پیران که به عقل و ادب زندگانی کنند، نه به مقتضای جهل جوانی. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار، که با چون خودی گم کنی روزگار. گفت چندین بر این نمط بگفتم، که گمان بردم که دلش بر قید من آمد و صید من شد. ناگه نفسی سرد از سر درد برآورد و گفت، چندین سخن که بگفتی در ترازوی عقل من وزن آن سخن ندارد، که وقتی شنیدم از قابله خیش که گفت، زن جوان را اگر تیری در پهلو نشیند به که پیری. زن که از بر مرد بی رضا برخیزد، بس فتنه و جنگ از آن سرا برخیزد. بل جمله امکان موافقت نبود و به مفارقت انجامید. چون مدت عدت برآمد، عقد نکاحش بستند.